جنگلان نیست. ضمناً شما گونه ها و تنوع زیستی رو داری از بین میبرید. اگر در یه جای یه گونه خاصی داره رشد میکنه، مخصوص اون گونه است. شما درختان
سوال منم همین بود.
اینها مطرح ضمن این که میگم در پی این شما بهتر از من میدونید. این اراضی وقتی واگذار میشه امکان نداره بتونی پسش بگیری.
حالا ما در مثلا فرض کنیم چی بود صحبت چون ما در یک رمل وسط
فرصت ها رو شما
که نمیتونیم
تایم بگیرید و وقت زمان رو مقرر بفرمایید بنده حتما توضیح میدم خدمت شما. اولا که وابستگی سازمان جنگل ها به وزارت جهاد کشاورزی فعلی و وزارت کشاورزی سابق چیز جدیدی نیست، از قبل از انقلاب هم وجود داشته. یعنی خود قانون هم قانون ملی شدن هم اشاره کرده که سازمان جنگلمانی سازمانی است وابسته به وزارت کشاورزی. از قدیم بر تقدیر این تشریفات دیده شده. در بسیاری از کشورهای دنیا هم همین هست، یعنی جنگلبانی رو زیر مجموعی از وزارت کشاورزیشون قرار دادن. خب بعضی از کشورها مستقلن، حالا شقوق مختلف مربوط به منابع طبیعی و جنگل‌ها در کشورهای مختلف وجود داره.
پس یعنی خودش شد یه نقصانی. الان اگه ما به سمت در واقع استقلال سازمان جنگل‌ها بتونیم حرکت بکنیم به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی بیشتر میتونیم.
من تصور نمیکنم این رو نقص بخوایم تلقی کنیم. ببینید وابستگی سازمان جنگل ها به وزارت جا کشاورزی رو نباید نقص تلقی کنیم.
ما اگر قوانین حاکمی اراضی زیراشکو به زاگرس کشاورزی میشود،
اجازه بدید من دارم عرض میکنم دیگه کلام بنده منعقد بشه، من خدمتتون هستم.
البته اگر
اولا که ما که تابع قانونیم، ببین آن چه که قانونگذار تصویب میکنه ما به عنوان مجری وظیفمون هست اجرا کنیم. تا سال 1389 نگاه انتقال قطعی و نگاه واگذاری اراضی کشاورزی در قانون بود، ما هم برابر قانون به وظیفه خودمون عمل میکردیم. از سال 1389 قانونگذار اومد واگذاری قطعی رو منتفی کرد، ملغا کرد. از اون تاریخ به بعد هم یک مورد ما واگذاری قطعی به کسی انجام ندادیم. در بهره برداری از اراضی ملی استظهار دارید. ببینید ما در سال 1341، من خواهشم این که دقت بفهمید، ما برای کشوری هستیم که با جمعیت 80 میلیون نفری ما در سال 1341 35 میلیون نفر انتهای مطلب مثلا جمعیتمون بود، الان شدیم 80 میلیون نفر. من میخوام برگردم به عقبتر. آیا ما زمین ملی رو که تلقی میکنیم اصلا واگذاری نشود، اصلا اتفاقی نیفته؟ حضرت آدم اومد مثلا 100 متر مربع گندم کاش بقیه بلاکش بود. بعد بگیم الا بالله همون 100 متری که حضرت آدم کش گندم انجام داد، همون مسبوق به احیا کشاورزی، ما بقیه هر چی جمعیت اضافه شد نباید دست میزد. نه، بر تقدیر ما کشوری هستیم که جمعیتمون داره افزایش پیدا میکنه، جمعیتمون افزایش پیدا کرده. باید اراضی مستعد کشت رو با کار کارشناسی دقیق بررسی بشود به شکلی که به منابع طبیعی و اصلاح محیط زیست هم آسیب نرسه. فقط الان همین کارو کردیم.
اگر ما بخوایم به مثالی که شما فرمودید
سوال می‌بریم. بله.
اگه ما الان به مثالی که شما فرمودید بخوایم در واقع برگردیم، که خب اصولا پس فاتحه منابع طبیعی و محیط زیستمون رو باید بخونیم دیگه. بگیم خب چون ما جمعیتمون داره زیاد میشه، پس هر چی که هی عرصه قابل کشت هست رو بیشتر بیاریم زیر کشت. ولی ما از یه جایی قائل شدیم دیگه، گفتیم آقا یه زمین‌هایی، یک مراتعی، یک جنگل‌هایی، یک 7% یا 10% یا 12% یا الان اضافه‌تر شده حفاظت شده ای داریم که اینا رو به هیچ عنوان نمی‌خوایم دستی بهش بزنیم، می‌خوایم بمونه برای حفظ تنوع زیستی برای نسل‌های آینده. حالا الان تو بحث فرق نمی‌کنه، رو بحث زمین‌های شیبدارم همین هست دیگه. من اگر گفتم شاید این یک نقصانه، حالا نمیخوایم هم جسارت بکنیم چه به وزارت جهاد کشاورزی چه به سازمان جنگل، میگیم اگر که به نفع محیط زیست و منابع طبیعی کشوره چه اشکالی داره که این اتفاق بیفته. کما اینکه ما الان اخیرا میبینیم مثلا سازمان میراث فرهنگی تبدیل شد به یک وزارت خونه که عمل کرده بیشتری داشته باشه، شاید پاسخگویی بیشتر داشته باشه، شاید تغییرات بودجه ای درش به وجود بیاد. وظیفه برنامه ما الان بررسی همچین موضوعی هست. اگر ما در اراضی شیبدارمون جایی هست که چیزی به عمل نمیاد، داره فرسایش اتفاق میفته، که خب پس کشاورزی هم نمیشه کرد. اگر چیزی به عمل داره میاد و بخشی از مرتع ماست، که خب اراضی شیبدار معمولا زیستگاه‌های تپه ماهوری جنگلی نیمه جنگلی ماست، که خب پس وظیفه حفظ و حراست ازش رو داریم. ببینید یه موقع‌های ما یک اتفاقاتی افتاده در خود کشور ما، شما شاهدش بودید. ما یه زمانی گفتیم آقا اگر شما بیا این زمین رو آباد بکنی، این زمین در اختیارت قرار میگیره. نتیجه‌اش شاید برای عوام، بهره برداری عوام از اون قانون اتفاق مناسب و مثبتی در جهت حفاظت نبوده. همه اومدن درخت رو بریدن، کشاورزی جاش انجام دادن، بعد الان خودمون بین نشستیم که خب اشتباه کردیم در خیلی از موارد.
در عرصه‌های منابع طبیعی یک ممنوعیت‌هایی داریم، یک محدودیت‌هایی داریم. ما در عرصه‌هایی که حکم هم تو این داستان قانون هست دیگه، همه ما مجری قانونیم، نه میفرمایید همه ما مجری قانونیم، یعنی دستگاه‌های مختلف دولتی، حالا NGO ها، دانشگاه ها، اساتید محترم قطعا به قانون تمکین میکنن، اینطور نیست که بفهمه که حالا ما قانون هستن قبول، اون داستان دیگر است. حکم قانونه. ما در قوانین موضوع یک ممنوعیت هایی داریم که قطعا برای سازمان جنگل ها خط قرمز هست و در عرصه های ممنوعه به هیچ وجه واگذاری اتفاق نمیفته و این ممنوعیت ها در ماده یک قانون حفظ حمایت از منابع طبیعی و ذخایر کشوری هم دقیقا و صریحا درج شد. یک سری محدودیت هایی داریم و یک سری عرصه هایی داریم که نه اصلا مستعد کشتن، یعنی امکان کشت هست، بنابراین مواد غذایی و نمیدونم گندم و فلان غیر ازاله که ممنوع کرد و این همه
جمعه خواهشی میتونم بکنم. ما این بحث زمین های شیبدار رو تو همین برنامه میزبان مطرح کردیم، دنبال مستاقاش بودیم، یعنی یه گروه کارشناسی موافق بودن، یه گروه کارشناسی مخالف بودن، بازم ما به مستاقی نرسیدیم تا اونجایی که من یادم تو برنامه، یعنی جایی رو پیدا بکنیم که مستعد هست، لطمه‌ای هم به منابع طبیعی نمیزنه. این خروجی این کارشناسیه تو اون برنامه هم مشخص نشد. من میخوام خواهش بکنم اجازه بدیم برگردیم به موضوع برنامه، یعنی برگردیم به حوزه قوانین و مقررات در حوزه منابع طبیعی کشور. شما خیلی خوب هم تو برنامه گذشته هم تو این برنامه خودتون با تسلط کامل اشاره کردید به اینکه دستگاه‌های تداخل دارن با سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست، از قوانین به نفع حوزه اجرایی خودشون استفاده می‌کنن یا قوانینی وضع می‌کنن، مثلا در حوزه معدن، در حوزه فرض بکنید بهره برداری نمیدونم منابع انرژی دیگه، اینها باعث میشه که خب نتونه سازمان جنگل ها در بعضی موارد یا سازمان حفاظت محیط زیست اون قانونی رو که وضع شده در جهت حفظ محیط زیست به درستی به سرانجام برسونه. اومدیم ضعف ها رو بهش نگاه کردیم، نقاط قوت قانون هم نگاه کردیم. خب همین در همین موضوع وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها هم دیده میشه دیگه، یعنی مأموریت سازمان جنگل ها به گفته خود شما اول حفظه، مأموریت سازمان جهاد کشاورزی اول بهره برداریه. این دوتا با هم دیگه اصولا در اصل به یک مقدار اختلاف میخوره. آیا شاید مثلا لازم نیست بزرگان کشور در این حوزه، دانشمندان ما در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور به فکر حل این ماجرا باشن، یعنی دستگاه منسجمی مثلا تشکیل بشه محیط زیست و منابع طبیعی رو بخواد یک پارچه حفاظت بکنه؟
این وقتی که هر دستگاهی حالا هم از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها در حوزه قوانین خودشون اقدامی رو انجام میدن، در چارچوب قانون کار دارن میکنن، فرقی نمیکنه به نظر بنده که حالا سازمان جنگل ها زیر مجموعی باشه از وزارت جهاد کشاورزی یا نباشه. من تصور میکنم اگر ما دنبال اجرای قانون باشیم، قانون سازمان جنگل ها و قانون حفاظت، قانون ملی شدن، همین قانونیه که تمام خطکش ها و خطوط قرمز مشخص کردن. حالا فرقی نمیکنه که در مقام اجرا این سازمان زیر مجموعه وزارت کشاورزی، خب اگه به این شکل باشه در اشل بالاتر شما بیاید اصلا وزارت خونه کنید، به هر تقدیر این وزارت خونه می شود یک وزیری همتراز با وزیر صنعت معدن، باز هم زیر مجموعه است از قوه مجریه، باز هم مثلا قوه مقننه اشرافیت داره، باز هم قوه قضایی بهش اشراف داره، باز هم معاونین ریاست جمهوری بهش اشراف. به نظر من مشکل حل نمیکنه. من اعتقاد بنده بر این البته از می کنم در چارچوب حقوقی کاش شما بحث رو بیشتر ادامه می دادی که در
نوعی تخصص
بنده هست بنده که در خدمتون هستم، ولی چند حالا کلیات قضیه به عنوان عضوی و کارشناسی از مجموعه سازمان جنگل ها اعتقاد من بر این که ما بیشتر بایستی دنبال اجرای قانون باشیم. اگر قوانین ما نقصی اصلاحی اجمالی داره اون رو اصلاح کنیم.
از وقت راضی هستین؟ چون الان حواسم بود که وقت به قول معروف مکفی باشه برای شما. شما صحبتتون فرمایشتون در جمع این بحث اینه که اگر که ما به قوانینی که قوانین موضوعی و وضع شده در کشورمون هست در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست عمل کنیم و احترام بذاریم، هیچ کدوم اینا هیچ فرق نمی‌کنه و هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیشه. به شرط که این قوانین رو نخواهیم تغییراتی درش ایجاد بکنیم که به نفع بهره برداری یا بهره کشی از طبیعت.
چطور عرض کردم که در حوزه اسخایم که فهمشون قرار شد، چطور عرض کردم در حوزه معادن مثلا ما به عنوان سازمان جنگل ها با وزارت سمت مشکلاتی رو داریم، مغایرت هایی رو داریم، تفاصیل مختلفی داریم. خب همین حد هم می توانیم با وزارت جهاد کشاورزی مغایرتی داشته باشیم.
خب آخه فرقش
ولی
اینه که
دلیل نمیشه که ما در واقع قانون رو
وزیر محترم جهاد کشاورزی میتونه رئیس سازمان جنگل ها رو تغییر بده
در صورت اختلاف. در چارچوب قانون ببینید وقتی من سازمان جنگل ها حتی دستور وزیر
موافقت مثلا وزارت سمت نمیتونه وزیر جهاد کشاورزی رو تغییر بده، این دیگه تصمیم ریاست محترم جمهور.
وقتی از شدم وقتی حکم قانون باشه برای سازمان محترم بازرسی و دستگاه نظارتی فرقی نمیکنه که وزیر محترم جهاد دستور داده باشه یا وزیر محترم سمت دستور داده باشه، حکم برای اونها قانون نه، حکم برای ما هم قانون هست.
خیلی متشکرم، موافق باشین بخش کوتاهی رو میشنویم، استراحت میکنیم، برمیگردیم. آقای دکتر کدلی شما صحبت دارید، میدونم گوش میکنیم بعد از اینکه برگشتیم. شنونده میزبان هستید، 3900 رو فراموش نکنید. آماده دریافت پیامک‌های شما هستیم. در خدمت مهمانان محترم برنامه هستیم. آقای دکتر هادی کدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای مهندس افلاطونی، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزاری کشور. آقای دکتر کدلی، قبل از این که بریم یه بخشی رو با شنونده‌های میزبان بشنویم، شما یه توضیح می‌خواستید بدید.
ببینید، بعضی از مواردی مطرح شد، حالا به عنوان مثال اینکه ما زیر مجموعه کشاورزی اگر هستیم تأثیری نداره. نه، اصلا اینا ماهیتاً با هم دیگه متفاوت ماموریتشون. کشاورزی دنبال تولیده، دنبال اشتغاله، ولی منابع طبیعی اصلا هم چیزی نیست. برنامه های کشاورزی کوتاه مدته تو کشور، کشاورزی این هست، برنامه منابع طبیعی اصلا بلند مدته. طبق مطالعاتی که کارشناسا انجام دادن، متخصصا انجام دادن، بیشترین عامل تخریب در واقع منابع طبیعی ما کشاورزیه. شما اینو میدونید، حتی تو تمام حوزه، حتی تو حوزه مثلا آب، حتی یعنی به خاطر کشاورزیه، اصلا سازگاری نداره. و سیاستی که یک وزارتخونه میتونه در یک سازمان خودش اجرا بکنه بسیار بالاست. شما حتی قانونم که میخواهید وضع کنید، ما اینو داشتیم این موردی که قوانین وقتی وارد وزارت جهاد میشه که بعد بره مجلس تعدیل داده میشه، تغییر پیدا میکنه. یعنی اون قانونی نبود، لایحه‌ای نبود که از بدنه کارشناسی سازمان جنگل‌ها در بیاد و بره. و واقعا اینو من میدیدم، اینو ما مسئله رو در واقع
مستاقی براش دارید. آقای دکتر کدلی،
ما الان همون لایحه جامعه منابع طبیعی که مطرح بود
الان داریم به مستاقی صحبت
میکنیم، دارم مستاقو مطرح میکنم.
دقیقاً بفهم،
همون لایحه جامعه منابع طبیعی که رد شد، آقای افلاطونی فرمودن که تصویب نشد، یکی از دلایلشون بود که سازمان جنگل و کارشناسای سازمان جنگل ها با خیلی از بنداش به شدت مخالف بودن. دقت کردیم، همون واگذاری مراتع درجه 3 اینا رو کارشناسای مراتع کاملا مخالف بودن. کشت اراضی شیبدار رو من اصلا ندیدم واقعا کارشناس منابع طبیعی موافق باشه. حالا شما میگید موافقه، احتمال تو بخش کشاورزی مطمئنا موافقن، خب تو بخش کشاورزیه، ولی امکان نداره که کارشناسای منابع طبیعی، من ندیدم حداقل تو چند سالی که ما بحث میکردیم درگیر این قضیه بودیم. ببینید یه مسئله دیگه شما فهمیدید، خب باید واگذار بشه و جمعیت زیاد میشه. که ببینید، اولا نگاه کشاورزی صرفا نگاه پیشرفته ای نیست. برای کشوری که منابع اولیه رو داره، همه چیزو، نفت داره، گاز داره، صنعت میتونه گسترش بده و به سمت صنعت بره، یعنی نگاه پیشرفته برای توسعه این نگاه، نه نگاه کشاورزی. دوم اینکه ما خیلی اینکه بخوایم واگذار بکنیم با افزایش جمعیت، این اصلا با اصل 45 قانون اساسی در تضاد. این منابع ملی ثروت عمومی به افراد اصلا نمیتونیم به این شکل بدیم. یه مسئله دیگه اینه که ببینید، خیلی از مواردی که ما واگذار کردیم، طرح‌های مختلفی که داشتیم واگذار کردیم، چند درصد از اونها به نتیجه رسیده بود و چند درصد به نتیجه نرسید؟ شما میگید که بیش از 90 درصد به نتیجه نرسیده و چه میزان از اون تونست برگرده به منابع طبیعی؟ واقعا برنگشت چیزی؟ دقت کردید؟ باز این مسئله است. یه مورد دیگه، همین الان شما میفرمایید که ما واگذار نمی‌کنیم. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ماده 45، شما بهتر از من بدونید، اونجا میاد میگه اراضی که برای کشاورزی و گردشگری و و الی آخر واگذار میشود از تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مستثناست. تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری چیه؟ اونجا میگه سند نباید بدید، ولی وقتی مستثنا میکنید یعنی سند هم میتونید شما بگیرید. یعنی همین خطرات وجود داره، علارغم اینکه اصلا بحث اون کشور ارزی شیبدار کاملا بحث غیر فنیه. حالا من میخوام چه نتیجه بگیرم از این مثال؟ اینی که ما اگر صرفا قانونی وضع بکنیم، یه ماموریت داشته باشیم، ولی به لحاظ فنی درست کار نکنیم، کل اون قانون،
شما میفرمایید من
نتیجه عکوس خواهد
لپ داد. کلام رو بخوام بگم، اگر که قانون فرض میکنیم که الان قوانین ما هیچ ضعفی ندارن و بهترین قوانین رو در حوزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی داریم، اگر در حوزه اجرا با دقت نظر با هدفمندی عمل نکنیم، باز هم شکست
میخوریم. شکست میخوریم. من باز یه مثالی بزنم، ما خیلی از بحثامون برای اینکه بیان میگیم خیلی تعصب داریم راجع به منابع طبیعی، خیلی به اصطلاح واسمون مهمه، میام همش میگیم شهید دادیم تو این عرصه. اگر شهید دادیم، کشته دادیم، باز میخوام از بی‌برنامگی ما بعضی وقتا هست، از عدم اجرای درست ماست. اصلا ما نبود اینجا شهید بدیم، نبود اینجا جون آدم رو از دست بدیم. این به خاطر ضعف مدیریتی ماست، نه به این خاطر که بگیم ما تعصب داریم، ما به خاطر غیرت داریم. ما ببینید، اینا اتفاقا ما باید اینا رو عکس تفسیر بکنیم. من عجیبه، هر وقت بحث میکنیم میگیم آقا ما تعصب، ما اگر تعصب داشته باشیم که وقتی در شمشاد داره خوش میشه، داره نابود میشه، میام گزارش میدیم. یعنی اطلاعات میدیم، میگم آقا این اتفاق داره میفته. یک بحث کارشناسی غلط وقتی مطرح میشه، اگر تعصب داشته باشم صدامو بلند میکنم، میگم به لحاظ فنی این غلط است، به این میگن تعصب.
حالا تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی هم از آقای دکتر کلی، بعضی موقعا واقعا غیر قابل اجتناب در همه جور دنیا
هست، استثنا همش
هست، ولی استثنا هم هست. ولی خب انشالله که حالا صحبت از جنگلبان و محیطبان عزیزمون شد، انشالله که همیشه سلامت و سربلند باشن در موقعیت و موضع حفظ منابع طبیعی و محیط کشورمون. هیچ وقت خبر بد در این حوزه نشنویم انشالله. آقای مهندس افلاطونی، بحثو ببندیم، خیلی فرصتی نداریم، چیکار بکنیم؟ یعنی چیکار بکنیم بهترین عملکرد رو با قوانین فرض میکنیم، با قوانین بدون اشکال و خوبمون در حوزه اجرا داشته باشیم؟
آقای مهندس، بحث زمین که به هر حال متولیش در سازمان جنگل ها، سازمان جنگل هاست به عبارتی در کشور، در اراضی ملی، اونقدر مهمه نه فقط در ایران، در تمام دنیا. یکی از اون اصول چهارگانه انقلاب سفیدی که به رژیم طاغوت دیکته شد، موضوع زمین بود و بحث اصلاحات از این، اینقدر مهمه. از چهار محور یکیش بحث زمین بود. از اولین قوانینی که در شورای انقلاب تصویب شد، لایحه قانونی نحوه واگذاری زمین در حکومت جمهوری اسلامی بود. شما در نظر بگیرید در اون برهه اول انقلاب با جنگ و با اون همه شلوغی و غیرزاله، با هم اون همه مشکلاتی که کشور باش مواجه بود، شورای انقلاب داره قانون در ارتباط با زمین تصویب میکنه. این نشون میده درست. موضوع زمین بسیار مهمه و ما نباید غافل بشیم از این قضیه و واقعا هم مهم هست. این عرصه منابع طبیعی که جناب عالی میفرمایید به عنوان یک عرصه در واقع واحد، بله، اگر عرصه منابع طبیعی به صورت یک پارچه و یک کاسه در اختیار یک دستگاه متولی قرار می گرفت، چه بسا بسیار از این اتفاقات نمی افتاد.
من عرض کردم، گفتم آیا شما به نظرتون شاید این دوره نرسیده که پیشنهادش توسط بدنه کارشناسی خود سازمان جنگل ها یا نخبه های اینم در واقع بشه، یه سازمانی تشکیل بشه، یک وزارتخونه تشکیل بشه که بتونه به صورت واحد
سازمان متولی که داره، بس اصلا همون مغایرت های قانونی است که در قوانین مختلف دستگاه های دیگر به تصویب میرسه. اشاره فرمودن قانون رفع موانع تولید اونها، حالا مصادیقش ماده 45 فرمودن، اگه وقت باشه میتونم کامل خدمت شما توضیح بدم که واقعا مطلب اینطور نیست. بحث واگذاری، آقای مهندس، اصل بر حفاظت، واگذاری یک استثناست و شما در نظر بگیرید از این عددی که در عرصه اراضی ملی جنگل و مرتفع غیرزالی وجود داره، چند درصد مگه واگذار شده، چند درصد مگه انتقال قطعی پیدا کرده؟ عدد و رقم بخواید به محاسبه و آمار بیارید، عددی نیست. یعنی اون استثناءه واقعا رعایت شده در بحث واگذاری.
چه میزان؟
من حالتون عرض میکنم فنی نیستم، عدد ارقام واقعا ندارم، ولی قطع به یقین اینو میدونم که اون استثناءهایی که داریم از بحث واگذاری استثناء و اصل بر حفاظت. ببینید نگاه قانونگذار از سال 1341 به بعد به بهره برداری هم نگاه داشته، توجه میفهم، نظر داشته، در قوانین قبلی نبوده، فقط بحث حفاظتی بوده، ولی در قوانین 1341 به بچه تصویب شده، نگاه حفاظتی و بهره برداری بوده. اول حفاظت، اولویت حفاظت، در انتها هم موضوعات بهره برداری بهش نظر داشته. ما هم تابع نظر قانونگذاریم دیگه، اونچه که قانون تصویب می شود، اونچه که نیاز جامعه است و اونچه که عرف جامعه میپذیره و به نمایندگان تکلیف میکنه که انجام بشود، به هر تقدیر دستگاه اجرایی ملزمن که اطاعت کنن. تشکر میکنم از وقت.
خیلی متشکرم آقای مهندس افلاطونی، ممنون از توضیحاتتون. پس شما معتقدید که اگر که با قوانین موجود دستگاه به قانون درست عمل بکنن، انشالله مشکلات در این حوزه
دقیقاً
کمتر خواهد شد. ممنونم آقای دکتر کیادری که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که بحث ما در حوزه قوانین و مقررات در حوزه منابع طبیعی کشورمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در واقع عمل کرده هیچ دستگاهی رو نقد نکردیم، خواستیم یک جلسه مثل یک اتاق فکر باشه، شما رو هم در جریان بذاریم، با شما هم مشورت بکنیم، از طریق پیامک هم نظرات شما رو بشنویم، ببینیم که چه پیشنهادی و چه رویکردی میتونه باعث بشه که در جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون، چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در وضع قانون، گام‌های موثرتری رو برداریم. ممنون که همراه ما بودید با میزبان این هفته، از توجهتون سپاسگزارم. 3900 رو فراموش نکنید. تا هفته آینده و میزبان دیگر، خدا نگهدار.
همراهتون هستیم از رادیو ایران. این روزها که خیلی از عاشقان ابوعبدالله حسین علیه السلام در صدد مهیا کردن اسباب سفر به سرزمین کربلا به کشور عراق هستند، حتما میدونن که ابتدا باید در سامانه سماح ثبت نام کنن تا بتونن به صورت کاملا قانونی از مرز کشور خارج و وارد خاک کشور همسایه عراق بشن. لازمه که حتما مهر ورود به کشور رو دریافت کنن و هرگز به هر بهانه‌ای که حالا حواسشون پرت بشه یا اینکه مدارکشون ناقص باشه، بدون اخذ مهر ورود پاشون رو به سرزمین کشور همسایه و عراق نگذارن. امیدوارم با رعایت قوانین و مقررات زائرانی باشیم در خور و شایسته برای حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام.
هور راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیح به نام خدا و سلام. امروز میتونی یه بعد از ظهر خوب رو تجربه کنی. برای رفع خستگی روی صندلی بنشینی و یه لیوان چای داغ بنوشی. میتونی نفسی عمیق بکشی و میتونی از بودن لذت ببری اگه یه روز کاری سخت رو پشت سر گذاشته باشی و نه اینکه سخت در دنبال کار باشی و البته کار رو پیدا نکرده باشی. متاسفانه میزان بیکاری در ایران خیلی زیاد شده و تقریبا یک چهارم جمعیتمونو درگیر این مسئله کرده. قبلا میگفتن چون جوونا رفتن و مدرک گرفتن دیگه حاضر نیستن کارای سخت انجام بدن و همشون دنبال پشت میز نشینی و کارای با کلاسن. اما پژوهش‌های اخیر نشون داده بیشتر جوونا دوست دارن هر کار سختی رو هم انجام بدن اما یه حقوق ثابت و بیمه داشته باشن.
کار کردن هنره. من 10 تا برکت برای کار نوشتم.
شکوفا شدن استعدادها. کار نیکو کردن از
پر کردن.
2 کار برای سلامتی. 3 پر کردن ایام فراغت. مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی. فرمود زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت خودکفایی. آدمی که کار داره پول داره کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی فنی مالی به دیگران. تشکر از خداوند. کسی که خدا بهش بازو داده عقل داده از بازو و فکرش استفاده کنه یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی. آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. کار سبب تولید بیشتر، تولید که بیشتر شد جنس فراوانتر که شد ارزانتر. خب آقای غلطی، خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره.
همه ما تقریبا این جریان رو شنیدیم که امام باقر علیه السلام در گرمای سخت تابستان مدینه می رفتن در مزرعه کار می کردند. کسانی شاید وقتی حضرت رو می دیدن حالت اعتراض به خودشون می گرفتند. شخصیتی از بزرگان مدینه، اونم امامی معصوم، در روزهای گرم تابستون در حال کار و زراعت وقتی که بهشون اعتراض میشد میفرمودن من این رو عبادت میدونم و اگر در این حال از دنیا برم در حال بندگی خدا از دنیا رفتم. همیشه به این سو نگاه نکنیم که اگر کسانی دارند زحمت میکشند، طلب رزق و روزی میکنند، فقط و فقط جنبه مادی درشون هست. نه، اینا بسیاریشون میتونند به اون بعد عبادی بپردازند. همون چیزی که پیغمبر میفرمود الکاسب حبیب الله، کسی که کار میکنه در طلب رزق و روزی کار میکنه حبیب خداست، خدا دوستش داره.
ما توانمندیم و تواناییم، اما در یک جایگاه های خاص خودمون. حالا من اگه بخوام یه نگاه علمی تر و یه نگاه مدون تر به این کلمه داشته باشم، بهتره بگم که اینطوری بگم، به نظر شما اگر نلسون ماندلا مثلا فوتبالیست میشد، اونقدی که الان در جهان به عنوان مثلا یک رهبر آزادی میشناختنش میتونست معروف بشه؟ اگه مثلا حسین رضازاده به عنوان قهرمان پهلوان مثلا وزن برداری الان میامد مثلا شطرنج بازی میکرد، به نظر شما اینقدر میتونست توانمند باشه؟ خیر. اشتباه بزرگ تعالیم دنیای ما این هستش که ما فکر میکنیم کلمه توانایی یعنی که انسان دست به هر کاری که بزند موفق است. من معتقدم نه، اینجوری نیست. انسان باید تشخیص بدهد و کشف کند و استعداد سنجی کند که در چه زمینه‌ای میتواند از نهایت توانایی و خلاقیت یک انسان استفاده کند و به قله‌های موفقیت خودش رو برسونه. حالا برای این کلمه‌ای که ما گاهی وقتا اشتباهاً بهش میگیم توانایی، من میخوام یه واژه‌ای رو بهتون عرض بکنم. اونم این هست که ما یه چیزی به نام طرح الهی رو باید در زندگیمون پیدا کنیم. انسان باید تشخیص بده که خداوند او رو برای چه چیزی در این جهان مأمور کرده و رسالت او در این جهان چیست.
خوبه که جوانهای ما نوع نگاهشون به کار و مسئولیت‌ها این باشه که هر مقداری که میتونن کار بکنن در هر رشته‌ای که کاری و خدمتی ازشون ساخته است بیان تو میدون، نگذارن این مقدار بیکاری در سطح جامعه ما شایع بشه، بیان مسئولیت پذیر باشن، بیان برای خدا کار بکنن، بیان و اون توانایی‌های خودشون رو در خدمت مردم و جامعه و خانواده‌شون قرار بدن.
شاید این آمارها و تأکیدها باعث بشه کسانی که به رسم مسلمونی نفس میکشن و میتونن برای حتی یه جوان کاری درست کنن دست بکاشن و نقشی رنگی به دیوار زندگی انسانها بکشن. تا فردا، خدا نگهدار.
امید که حال دلتون خوش باشه و در مسیر زندگی بهترین راه رو انتخاب کنید. با رادیو ایران با شما ایم.